بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 5 بود جلسه گذشته، که اول مفردات ماده رو گفتیم و عبارات که نیاز به توضیح داشت و وارد شدیم که چرا ایها الناس گفته و مطلق فی ریبن به چه معناست، مراحل خلقت و کاربرد طفل در قرآن. یک نکته از دو نکته از این آیه شریفه باقی موند بگیم و بعد به یه نکته کلی ناظر به این بحث اشاره بکنیم. می‌فهمید که توی این مراحل خلقت از تراب بعد نطفه و علقه و مزغه و طفل و بلوغ اشد، و بعد میگه که برخی از شما تو همین بلوغ اشد از دنیا میرید یا با فاصله بعدش، برخیتون هم و من کن من یورد دو الى ارزل العمر، برخیتون هم به یه مراحل دیگری میرسید که اسمش رو گذاشته ارزل العمر. دم در ارزل العمر یه سه تا مطلب رو عنایت کنید. یک، مفهوم ارزل العمر چیه؟ یعنی این که میگه به این مرحله میرسید چه مرحله ایه، به چه معناست؟ اولا در مورد مفهومش باید بگیم ارزل صیغه تفصیله، از چه ماده ای؟ رزل. رزل یعنی چی؟ پست و پایین و دون و اینها. وقتی میگه ارزل یعنی پستر، ارزل العمر میگه یعنی پسترین بخش عمر، پسترین دوره عمر. برخی از روایات در مورد این ارزل العمر اومدن تعیین زمان کنه. مثلا روایت داریم که ارزل العمر از صد به بالاست، خب ولی به نظر نمیرسه که نیاز باشه ما برای این سال تعیین بکنیم، چون ارزل العمر یه ویژگی هایی داره. ممکنه یکی از صد بگذره اون ویژگی در موردش صدق نکنه، ممکنه یکی به صد نرسه ولی ویژگی در موردش صدق بکنه. ازا نه نیاز ما دنبال تعیین زمان باشیم برای ارزل العمر، بگیم این مثلا این بازه زمانی عمره، نه در مقام عمل این رو قابل تعیین و تصدیق میدونیم، یعنی خلافش رو داریم ما. اما ویژگی این دوره چیه که بهش گفته شده ارزل العمر؟ ویژگیش در خود آیه است، لکی لا یعلم بعد علم شیئا. ببینید خداوند در جای دیگه از قرآن میفهمد که بالله اخرجکم من بطون امهاتکم چی؟ لا تعلمون شیئا. خدای بخت شما رو از بطون امهاتکم، از رحمهای مادرانتون خارج ساخت در حالی که لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستی، چیزی بلد نبودی. بعد چیکار کرد برای شما؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده، براتون چشم و گوش و قلب قرار داد تا آروم آروم چی بشید؟ در جریان قرار بگید، بفهمید چه خبره تو عالم. پس اول که به دنیا آمدید لا تعلمون شیئا، آروم آروم چی؟ یه چیزایی رو فرا گرفتید، اومدید جلو و علم پیدا کردید. یه دوره میشه که بعد از این دوره علم برمیگردید به اون دوره عدم علم، یعنی میشین چی؟ میشید مثل دوران بعد از تولدتون که چیزی نمیدونستید. لکیلا یعلم بعد علم شیئا، پس یه دوره علمی بوده. اگه دوره علم بوده باید یه دوره چی داشته باشه قبلش؟ جهل. پس جهل، علم و جهل. این دوره ای که میگه لکیلا یعلم بعد علم شیئا چه ویژگی هایی داره؟ یعنی تو ارزل العمر آدم ها چه شکلی میشن؟ ویژگی اصلیشو این آیه گفت، هوش و حواس درستی دیگه نداره، آنچه میدانستن را نمیدانن، فراموش میکنن، از دست میدن. همین ویژگی نه، آدم ها تو این دوره دیگه چیه؟ چیه؟ به جهت جسمی ناتوانن، توان انجام خیلی از کارهای خودشونو دیگه نداره دیگه. به جهت روحی خیلی چیه؟ حساس میشن. به جهت روحی خیلی زودرنج و حساس و تو تعامل با دیگران بی‌حوصله‌ن، زود خسته میشن، کلافه میشن، حوصله ندارن و چیزایی دیگه، تدبیرشون کم میشه، اون ابتکار و خلاقیت سابق دیگه درشون نیست و الی آخر. خب آقا این ویژگی ها رو گفتی. آره، برای چه اسم این دوره رو گذاشتن ارزل العمر؟ پس در این دوران زندگی انسان، خب وقتی نگاه میکنیم طفلم همینجوره، ناتوانه، هوش حواس نداره، غلط تدبیر داره، زود رنج و حساسه، خیلی هوش حواسش هنوز سر جاش نیست. خب اگه این ارزل العمره، اونم ارزل العمره دیگه، چرا به این اینو گفتن؟ بگید. یک دیگه بفهمید. آفرین. دو، اون قابل برطرف شدنه، ولی این نه دیگه. دیگه شیرینی کودک و پیرمرد و پیرزن نداره. حالا اون شیرینی حتی حاشیه است، انسان میتونه پدر بزرگ مادر بزرگ کنه برای شیرین باشن، اما ما با یه موجود طرفیم، داره رشد میکنه، چیزی از دست نداده، این برطرف میشه، تازه میخواد کسب بکنه. درسته ویژگی ها شبیهه، اما ایه سنخ نیستش. این ارزل العمر از این باب گفته شده که این دوره سرمایه دست رفته و قابل بازگشتم نیست، دیگه نمیتونه چیزی به دست بیاره. جسمیش هم همینطوره. توی ما وارد بحث جسمی نشدیم چون اینجا مهم نبود. مثلا شما فرض بفرمایید یه بچه دستش میشکنه با یه پیرمرد، فرقشون چیه؟ بچه خیلی سریع و سخونش روش میخوره، ولی توی سنین اگه شکستی که ایجاد بشه دیگه بدن توان ترمیم نداره، نمیکشه. از جو افرادی که مسنن، مثلا ما خدا نکرده میفتن زمین جایشون میشکنه، دیگه خوب نمیشه. هزار جور نمیدونم پلاتین و نمیدونم چیشیخ و کمکی میذارن که این یه جوری بتونه راه بره فقط، ولی استخون دیگه توانی که خودشو ترمیم بکنه نداره. میگه میرسید به اینجا. خب یه نکته اینجا هست دیگه، اولش این، آخرش این. اولش به دنیا اومدین، یه دونه مگس میاد میشین روی بینی ما، گریه میکنیم ولی کاری نمیتونی بکنی. آخرش باز یه مگس میاد میشین روی بینی ما، یه سرصدایی میکنیم اگه ناداشته باشیم، ولی دیگه نایی که دستون رو بیاریم بالا نداریم مگه سر رو بپرونیم. بعد یه موجودی اولش این، آخرش اون، وسطش شکار میکنه تکبر پرس، یعنی مثلا شونر داده بالا، ببخش این مشکل زاویه دید داریم، به یه جا نگاه میکنه فقط، باید با شما صحبت میکنه اون بر نگاه میکنه. امیرالمومنین عبارت تندی داره، من بعضیش جسارتا دیگه روم نمیشه بگم، امیرالمومنین بوده که گفته، میگه تعجب میکنه از آدمیزاد که اهل تکبره در حالی که ما تکبر مثلا بله من، بعد بیمار میشیم. اصلا ول کن اول آخر، ول کن اولش، حالا ضعیفی ما، الان که ضعیف نیستیم، الان جوونیم، الان ما بیمار میشیم. مثلا یه فرض فرمید اینا که مثلا آبل مرغون نگرفتن، تو این سن میدونی که بگیری بیچاره میشی، ولی انشالله که اونایی که گرفتن دیگه، بعضی هم گرفتنشون یه آبل مرغون گرفتن بچگی بزرگی دوباره میگیرن اینا، این چه سریه دیگه، همه چی رو مضاعف انجام میدن، پوستش کنده میشه. حالا یه ویروسی، یه میکروبی که مثلا چقدر حجم داشته، چقدر قابل دیدن و رؤیت بده، میاد کل این هیکل رو چه زمین گیر میکنه. بعد الان این قلدری داره، این هیکلی که به اینجوری به حالت افقی در میاد، نمیتونه خودشو تکون بده. ما برای چی متکبر میشیم؟ من برای چی متکبر میشم؟ الان به چی؟ به قدرت، به پول، به قیافه؟ طرف بوده اگه به مالت مینازی به شر بند، به جمالت مینازی به طبی بند. طب میکنه مثلا قیافش چهار تا جوش میده، همین آدم میگه مثلا خیلی قیافش قشنگ بود، چهار تا جوش میده، همین نه، هم آدم دیروزی هستم باشه، حالا دیگه هم دیروز منزه کافی دیدم شکل میکنه، امروز چهار تا جوش زده. چیزای مثالای دیگه داریم، من روم نمیشه بزنم، چیمون ما مینازیم؟ ها خب بالاخره مسائلی هست دیگه، حالا بجرد علمی، بجرد اخلاقی، بجرد خدا بخواد همه اینا رو به این ببره، از کی استفاده میکنه؟ از خودمون فرد، یه جمله میگه تمام جایگاه و منزلت اخلاقی و اجتماعی و سیاسیش همش پر، تا بیاد به خودش بیاد خودش رو بین برده رفته. خب بریم یه نکته در مورد وسط این آیه بگم و بریم سراغ نکته حاشیه این آیه. بفرم. رضا گفتم دیگه ارزل الامور به سن ربط نداره، ممکن اینکه 150 سالش بشه به ارزل الامور نرسه، ممکن اینکه دوچار نمیشه، آره، ولی اینکه ممکنه تو 70 سالگی اینجور بشه، دیدید دیگه. و یکی از عواملی که باعث میشه انسان دانستهاش از دست نره، به آلزایمر دوچار نشه، یکی از عوامل موثر، نه که این حتما نتیجه میده، کثرت مطالعه است که زیاد میخونن، زیاد سرکار دارن با کتاب و قلم و گفتن و شنیدن و مطالعه کردن، اینا به خاطر اینکه ذهن مغزشون بیشتر فعالیت میکنه سخت‌تر دچار میشن بیماری‌های مثل آلزایمر و اسای دیگه. ولی خب حالا هم داشتیم که آلزایمر گرفتن، نمیخوام بگم نمیشه، اینا موثره. چند جواب حالا شما یکیشو انجام بدین، به امیدی که آلزایمر نگیرین 4 صفحه مطالعه کنید پس از پیر میشین، اسم چی بود ها بد میشه، برای خودتون بده مثلا. یا میخوام بره عروسی یادتون نمیاد کدوم لباس رو بپوشین، برای این توانمندی رو حفظ کنید مطالعه کنید. مگه اینو بگم که یکم مطالعه کنید شما، یادتون میره بعدی بری مثلا با لباس عزا میرین عروسی آبروتون میرید، بلکه اون اتفاق نیفته مطالعه کنید. نه دیگه اینو گفتی دارم من میره مطالعه میکنم، خیلی زشته. خیلی بفرمایید. لکیلا برای این که لکی برای این که لا یعلم بعد علم شیئا، لاشم که مال یعلمه. وسط این آیه یه عبارت اومده یکم محل سؤاله، میگه یا ناس فضای بحث این کنتم فیرای به منال بحثه فلان خلقناکم، بعد میگه لنبین لکم و نقر فی الارغامه. ببینید گفت خلقناکم من تراب سوام نطفتن سوام علقتن سوام مزقتن مخلقتن غیر مخلق، تا الان 4 مرحله رو گفته، چند مرحله باقی مونده؟ چند تا؟ 7 تا بود دیگه، 4 تا رو گفته، 3 تا باقی مونده. بعد میگفت مخلقتن و غیر مخلقتن و نقر رو فی الارحام ما نشاء راجل مسمى سوام نخرج کم طفلن سوام لطب لغو اشد تکم و ملکم منزبا فابمه کم یار عزر عمالی که بعد علم شیعا این لنو بیه نرکم. درسته؟ آیه رو میبینید همه؟ این لنو بیین لکم یه باری 4 مرحله رو از خلقت گفته، 3 مرحله مونده، وسطش خوب لنو بیین لکم، تا اگه لنو بیین لکم بعد کجا میگفت؟ آخرش میگفت. این چه ضرورتی داره اینجا ذکر بشه؟ این لنو بیین لکم که وسط اومده، در حالی که جاش اگر که بخوایم نگاه بکنیم طبیعتا اینجا نیست و نباید باشه، مال چیه؟ چرا وسط بسیم مرتبه خدا به این اشاره میکنه؟ این برای تأکید و نشون دادن اهمیت تبیینه. من همین حرفا رو برای چی میزنم؟ شما کی بودین؟ چی شدین؟ کجا بودین؟ چی کار کردین؟ اینا رو برای چی میگم؟ همه رو برای این میگم که شما انسان ها چی بشین؟ آگاه بشید، متنبه بشید، آدم بشید. من هم میسی رو تبیین بکنم، از قبل تبیین من شما به نتیجه برسید، مسیر درست انتخاب کنید، از مسیر غلط برگردید. هدف من تبیینه، لنبین لکن. همه جا هم هستیم، قابیل آدم میکشه حابیل و بعد بایستده که چی کار کنم؟ کلاغ میفرستم، میگم برو زمین رو بکن، چیزی مخفی کن که یاد بگیره که چی کار باید بکنه، جنازه رو باید دفن کرد. من خدا دنبال چیم؟ دنبال تبیینم برای شما آدم ها، که شما چی بشید؟ آگاه بشید. آگاه بشید که چی بشید؟ آدم بشید. من شما رو خلق کردم که شما خلیفه بشید. وسط بحث داره میگه مخلق آدم بگو و نقر رو نه نه لنبین لکم، اینا برای تبیین ها، قصه نمیگم براتون. ایج جاله نطفه علقه مزغه مخلقه غیر مخلقه برای قصه نمیگم، دارم ایسی برای شما تبیین میکنم. به این دقت بکنید، هدف من از این تبیین اینه که شما بفهمید شما انسان ها چی بودید، چجوری اومدید، چی شدید. من دارم کیفیت خلقت شما رو میگم. شما آدمی این شکلی، جسمتون اینه، روحتون اینه. بعد اینجا بحثی آتلا جوادی میکنن جالبه، میگن خدا میاد تبیین میکنه برای ما که شما چجوری خلقت شما به چه صورت بوده، چجوری خلقتون کردم. جای دیگه میگه و نفخت و فیه من روحی خلقت به یدی انی جاعل فی الارض خلیفه انا عرضنا الامانته. هی در مورد خلقت ما توضیح میده، بعد جسمانیش اینه، بعد روحانیش اینه، این خلیفه منه، من اینو بهش دادم، اینجوریش کردم، اینطوریه، همه اینا رو میگه که بگه این موجود یه موجود خاصه، ویژه است. لنبین لکم، چی رو میخوای خدای تبیین بکنی؟ که انسان چیه؟ خلیفت الله. انسان با بقیه حیوانات چیه؟ فهم میکنه. شما اگه میخواید برای انسان فکر بکنید، کار بکنید، برید سراغ کار برای یک موجود متفاوت با موجودات دیگر. بعد اینجا بحث میکنن ما چقدر گوش میکنیم؟ پزشکی. ما کیو میخوایم مداوا بکنیم؟ حیوان ناطقو. یا حیوان غیر ناطق داریم، مثلا خرگوش، یا حیوان ناطق داریم، انسان. ما میخوایم اینو مداوا کنیم. اینا فرقی هم با هم دارن نه دیگه. حالا این ناطقه، اون غیر ناطقه. پزشکی انسان با پزشکی حیوان یه چیزه. آره، وقتی نگاه این بود که یه چیزه، اون وقت شما از حرام هم برای شفا استفاده میکنی. سنگ کلیه داری چی بخور؟ شراب بخور تا چی بشه؟ دفع بشه، سنگ نسازه کلیت. سوال، آقا ما اگر یه حیوانی به یه بیماری دچار شد و شراب براش خوب بود، تجویز میکنی مثلا یه خرگوش یه بیماری داره، مثلا باید شراب بخور، مثلا یه انسان هم یه بیماری داره باید شراب بخور، اینو من فرقی نمی کنم. یعنی این که لا شفا فی حرام، هیچ شفایی در حرام نیست، بلو یه جا رو درست بکنه چهار جای دیگر خراب میکنه، این تفاوت نمی کنه؟ یعنی شما به این دقت نمی کنی که داری در مورد کدوم موجود حرف میزنی، فکر میکنی، نظر میدی، نسخه میپیچی؟ نه. این لنبین لکم، یعنی میخوام برای شما یه چیزی رو تبیین بکنم، شما بر اساس این عمل کنید. بابا در مورد آدم میخوای حرف بزنی، آدم ماشین پیشرفته نیست. اون حرفی که بعد از رنسانس امثال لامتری و دیگران میزنن، میگن انسان ماشین پیشرفته. الان فرق ایشون مثلا با ماشین بخار چیه؟ فرق خاصی نداره، فقط این تکنولوژی چه ذره پیچیده تره، سرعت عملش بیشتره، واکنشش این شکلی، ولی این همون ماشین بخاره، حالا اون سرعتش کمه، این زیاده. انسان ماشین بخار نیست، انسان خرگوش پیچیده نیست، انسان انسانه. لنبین لکم، این مراحل خلقتی که دارم میگم برای اینکه بگم این موجود یه موجود خاصه. جای دیگه گفتم فقط جسم نیست، روح هم داره. روح داره، نه اینکه به این معنا که فقط روح داره، همین، نه، روح داره، لذا خلیفه منه، بار سنگین امانت رو بر دوش گرفته، عقل داره، اختیار داره. لنبین لکم انقدر مهمه که وسط بحث مراحل خلقت خدا میگه لنبین لکم. خب خدای میذاشتی بعد از ذل عمر بود میگه نه همینجا باید بگم. اما آخرین نکته ای که ناظر به کلیت این آیه است، بحث معاد و احیاء اموات، که خب توی این آیه بهش اشاره شد، یه نکاتی بگیم در موردش رو بریم سراغ آیه بعدی. در مورد معاد و احیاء اموات، خب تو کتابای دبیرستان خوندید دیگه، دلایل چی؟ چیه معاد خوندید؟ ضرورت؟ قبل ضرورت امکان معاد، یادتونه؟ دبیرستان داشتی شما اینا رو؟ ریاضی و تجربی نه میخوندن؟ خدا رو شکر یه چیزی خوندی؟ توی دبیرستانم این بحث بود که اول میگفتن امکان معاد رو بررسی کنید، بعد برید سراغ چی؟ ضروره. ما تو سه بخش دوستان نکته رو میخواییم با هم مرور کنیم. یک، بحث معاد و احیاء اموات امریست ممکن یا امریست ممتنع؟ سوال میکنن که من یحیی العظام و هی رمیم، بسیار استخونه این چی شده؟ پوسیده و تبدیل به پودر پراکنده شده. من یحیی العظام، کی میخواد اینا رو زنده کنه؟ یحیی العظام دوباره میخواد این استخونه رو زنده کنه و یه رمین دال که اینا اصلا پا پاشیدن و پوسیدن و پخش شدن. و قرآن جواب میده، امکان داره آقا؟ بله. یوهی هلذی انشاها اول مره. کی اینا رو دوباره زنده میکنه؟ کی خلق میکنه؟ همون کسی که خلقها اول مره، انشاها اول مره. کسی که اول تونسته، خب الان هم میتونه، امکان داشته دیگه. پس دور از ذهن نیست، ممتنع نیستش که نشه. بفرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از خاک گرفتمتون، به خاک براتون گردوندم، دوباره از خاک شما رو پس میگیرم و برمیگردونم. خب این از امکان معاد. خب اگر ممکنه خدا زورش داره؟ بله، امکان معاد هست، میشود معاد دوباره روی بدهد. اما خدا قدرت شو داره؟ قرآن میگه لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شما خلقت اولو چه دیدید، میدونید؟ آیا متذکر نمیشید؟ یعنی واقعا یک کسی که از عدم یه چیزی رو به وجود آورده، برگردوندن اون چیزی که از عدم بیار به وجود اومد سخت‌تره یا ایجاد اولش از عدم؟ ایجاد اولش که سخت‌تره دیگه. مثلا پیامک زدن سر کلاس سخت‌تره یا مثلا اطاعت از شیطان رژیم کردن، کدوم سخت‌تره؟ هر دوش یه چیزه، چون امر متعینه دیگه، امر شیطان و زدن پیامک، برگردن گوشی. چرا ارزش داشت؟ خب خدا زور داره؟ آره داره. انه علا کل شیئن قدیر، معید انه علا کل شیئن قدیری که خدا یه بار این کار رو کرده. تازه دفعه اول از عدم بوده، این دفعه میخواد همونایی که بوده رو دوباره چکا کنه؟ برگردونه. عقلا سوال میکنیم کدوم اصلاً تره؟ چرا با ترتیب جواب میدید؟ قطعا دومی از اولی اصلاً تره دیگه، درسته؟ بسیار. از قدرت خدا بگذریم. خب امکان دارد، خدا هم قادر هست، ضرورت داره همچی چیزی یا بله نه؟ چه اهمیت داره، چه ضرورتی داره که حالا حتما خدا باید این افرادی که رفتن و جزء خاک شدن اینا رو دوباره باید حتما برگردونه؟ امکان قدرت رو ول کن، خدا باید این کار رو بکنه و ضروریست که این اتفاق بیفته. چرا؟ هم از ناحیه فعل خدا این ضرورت داره، هم از ناحیه فاعلیت خدا. چرا از ناحیه فعل خدا این ضرورت داره؟ اگر خدا این کار رو نکنه حکمتش چیه؟ زیر سوال. افحسبتون چی؟ بارکل افحسبتون انما خلقناکم عبثا، این شما رو همجوری الکی خلق کردیم و انکم الینا لا ترجعون، بر نمیگردید به سمت ما. خب برای چی خلقتون کردم؟ و حالا میرسیم به این که حکیمانه که نیست بماند، به سمت ظلمم میل پیدا میکنه. یا ایه سوال انسانا هم یا ترکر صدا، بعضی بعد میگن خدا رو برای چی آفریده؟ چی خدا نشسته بیکار بود؟ ای گفت چیکار کنیم؟ مسلمونم سر رفته، اینا رو خلق کنیم با هم دیگه دعوا بکنیم، یکم مثلا خستگیمون در بیاد، بخیر میزنن سر کله هم دیگه، تصویر میبینیم ما علی عز بالله، تصویرشون از خلقت اینه. بعد میگه ای حساب الانسان ای تکسر دا، یعنی وجود ولتون کردم، بریم ببینیم دنیا چیکار میکنه. تموم شد، خیلی خوب جبرئیل بوتون بریز رو اینا، برو بعدی. الان بوتون بریزه ما داشتیم زندگی میکردیم، بعد توی زندگی کار خوب کرد، کار بد کرد، کش، گرفت، بست، زد، برد، آورد، اینه چی میشه؟ اگر فعل خداوند حکیمانه باشد بدون معاد حکمتش کامل نیست. دو، از ناحیه فاعلیت خداوند. یعنی چی؟ یعنی خداوند در آیات بعدی میرسیم میگه ذالکه به ان الله هو الحق، الحق من ربک، ما خلقناهما الا بالحق. خب برای چی از نهایی فعالیت خداوند برای چی حقه؟ برای چی حق بودن ضرورت داره که حتما با ماعات همراه بشه؟ بله؟ کی جواب میده؟ خب فعل خداوند باید حکیمانه باشه. بسیار خوب. فاعلیت خداوند، خدا به عنوان فاعل برای چی باید کارش بر اساس حق باشه در ضرورت ما؟ یعنی برای چی معاد قطعی باشه حقه، قطعی نباشه حق نیست؟ خب شرطی بعد داره؟ به عبارتی حق عدالت خداوند بدون آخرت ادا نمیشه. باریکلا تو این دنیا الان بعضی از همین سالان میبوشید وای میستن، میگه آقا یک نفر زده یه نفر رو کشته، میگه خب یه نفر رو کشته کشته بشه، یه نفر چند نفر رو کشته؟ صد نفر، هزار نفر، یه میلیون، یک میلیون نفر آدم رو کشته، حالا یه مستقیم خودش کشته یا گفته بکشن، یک میلیون نفر چه کارش کنیم؟ بکشیمش. خب کشتیم شد چقدر؟ یه نفر. 999,999 تا دیگه باقی موندن، چه کارش کنیم؟ خب سر بزن اینو نکشیم، اینو یک میلیون بار بکشیم. چجوری یک میلیون بار بکشیم؟ اول سرشو قطع کنیم، بعد دار بزنیم. دار به کجاش آویزون کنیم؟ بس اول دار بزنیم بعد سرشو قطع کنیم. خب این دوتا رو دار هست، یه دونه تیر خلاص هم بزنیم، سه تا. بعد با شمشیر به تیر خلاص رو بزنی، اصلا قبل دار بزنی مرده ها، نمیشه؟ چند بار میشه آدمو کش؟ یه بار. نه ممکن یه جوری تا دم مرگ ببریم دوباره بیاریمش. خب نمرده، پس تا دم مرگ رفته. زشکشش کنیم. خب زشکش کنیم 5 تا حساب میکنم مشتریشی، یه زشکش 5 تا قطع دیگه. این عالم کشش آدم هایی که سنت بد میذارن به سنت خراب میذارن. قابیل کشتن چکار کرد تو زمین؟ بنا کرد. یه عده مسیر اسلام رو چکار کردن؟ منحرف کردن. اینه چکار میخوان بکنن؟ یه کسی عروسی گرفت، تمام فامیل بعد از او دوچاره مشکل گرفتاری شدن. حالا ما رو دارید میگید؟ امیدوارم شما جز این گروه نباشید که من سنن سنتن سیعتن فعلیه بزرها و بزر من عمله بها. سنت بد نذارید. حالا دیگه چهار مدل غذا من سوال بپرسم، دختر خالات میتونن چهار مدل غذا بدن؟ نه، عرضشون به تأخیر میفتن. خب برن قرض کنن بدن. یعنی اونا 6 سال 7 سال از لقمه دهنشون بکنن قسط بدن که تو میخوای خودنمایی کنی؟ آره چرا بفهمم خواهش کنه ما این چند بفهمید اف سنجونش هم بفرمایید هر چی که بخورن بعدش باید برن تحویل بدن. که اه چه مثال بدی میزنید شما، مثال این روایته. هی بخورن بخورن، خب چقدر بخورن؟ ما گفتیم میوه رو اینجوری کنن. من چرا اینجوری میوه؟ گفتیم میخوای اینا رو آماده بکنن با تزیین. اینا دارن میخواد بخورن، میدونه کجا میوه باید بگیره، اونجوری ظرف اینجوری سر بده، هر چیش رفت تو حلقه خدا بده برکت. بعد می نبرید اینجوری رفت. گفتیم ممتاز باشه. انقدر راحت ما اسراف میکنیم، انقدر راحت اسراف میکنیم. دستمال میخوایم بخریم، دستمال کاغذی. دستمال خریدیم گشتیم، هیچ کی روش نمیشه دلش نمیاد استفاده کنه. چه ترهنگاری داره، کار دسته. دستمال کاغذی با دست مثلا حالا یه چیزی باشه بکنی هیچی استفاده کنی میندازه. یکی دیگه اسراف این کار، از همون دستمال کاغذی معمولی هم بخوای استفاده کنی، خب برداشتی مثلا یه ذره زدی به این انگشت، خب بذار به این انگشتم بزن بر خودت دیگه. رفقا میگفتن میریم اردوی جوادی، مثلا بچه‌ها کار میکنن یه کلمن آب انگشتیم اینجا، طرف یه بیل میزنه بیلیون آب یه بار مصرف میزنه، بعضی رو میبینی 1000 تا کار کردن 2000 تا یه بار مصرف استفاده کردن. گفتیم آقا اردوی جوادی برای خودتون لیوان بیارید. اسراف کردن خیلی کار ساده ایه، خیلی خیلی کار ساده ایه. اینقدر راحت ما سر میخوریم تو دامن اسرافگری. شعله گاز چند نفریم؟ 2 نفریم. حالا خدا میخواد به اون بچه بده انشالله 6 تا. خب سوال اینه، شما دو نفرید یه قابلمه انقدر رو شعله چقدی میذاری؟ شعله کوچیک بذاری که این قابلمه انقدر بذاری، انقدر شعله از انقدر قابلمه، دسته و تمام اطراف. حضرت ابراهیم میگه آقا تو آتش بندازه که دور تا دورش آتش بگیره، که این چه کاریه؟ بعد آب جوش اومده، شما اینو کم کن، میخواد بجوشه، شما کمم بکنی گفتن بازم میجوشه، گاز اسراف میکنه، آب اسراف میکنه. همجور سنت بعد، سنت بعد افطاری میخوان بدن، سر سفره افتاد، آقا نون، پنیر و سلام الله علیه، همین نبود سوپ دیگه، برو بابای زرم یا جان نمی آشی چیزی، بسته چای بذارید، نون و پنیر چیزی هم باشه، حالا این هم نبود، داره نون و پنیر سبزی با چای کافیه، آدم با خورما میخوره دیگه، دو تا خورما میخوره، پنج لقمه هم میپزه، نمیشه که، زشته. چی زشته؟ بعد میگیم افطاری ساده، عکس میگیرن، خب اینو برسای تا آقا بذار، حالا بیارین غذا رو. سر کیه کلا میذارین شما؟ عکس میگیرن بعد چیز میذار میارن. ای آدم ریاکار به دو قسمت مساوی تقسیم بشه لای، این چه کاریه؟ اینو بذاریم، با سلیقه من مخالف نیستم، اما مثلا میخوام سر سفره افطار هندونه بذاریم، مثلا با این قاشق از هندونه رو گرد در میارم، اونا گشته قشنگ، این کار کدبانوگری مثلا مظاهر زیبایی، من با این مخالف نیستم، هندونه خود هندونه گشتیم وسط سفره، ما ساده‌زی هستیم، حالا چه جوری بخوریم این؟ نمیدونم یه کارش بکنید دیگه، پیاز کینی با مش بزنه روش، هندونه بعد خواهش کرد آماده کرد، مثلا کسی با اون مخالف نی، اما اومدیم این چیه؟ این خرماست با گردو، این خرمای ساده است، این خرمای بدون هسته، این خرما لاش ژله تزریق کردیم، این خرما با کرم کارم، یعنی همون انواع خرما، نفر یه دونه بخوری نمیتونه هر چیزی، چند جور خرما، یه خرما ساده بزن، خرما ما خرما هم دیگه میخوریم، بعد چیزی لاش در میاریم اونا اینجوری میبنیم، سنت بچه اینجوری افطاری میدی، فرداش میخواد بیاد خونه ما، من نمیتونم دیگه افطاری بدم، یعنی تو کار منم سخت میکنی ناخودآگاه. حالا نه من میذارم به در بارو بابا افطاری میدم، باب غیبت و تهمت رو باز میشن، اومدن اینم سفره، سفره دیروزم سفره بود، کی باعث شد الان همه منو تحقیر بکنن به خاطر سادگیم؟ تو، چون تو پیروز اونجور سفره انداختی، برای چی این کار رو میکنیم ما؟ بعد هی هم میگیم نه بابا شما سفره بالا شهری ها رو ندید، ای الهی بالا شهری ها منقرض شن که هر کاری ما میکنیم به اونا، این بالا شهر من نمیدونم کجاست، خونه خودمونم بالا شهره، یه گروهی هستن مخوفه، میگه هر دولتی میاد میگه نمیذارن کار بکنیم، این نمیذارن، من نمیدونم فاعلش کیه، همه دولت ها از اول انقلاب یه گروهی هستن به نام گروه نمیذارن. خب من ساده، نه ما این افطاری بس از افطاری بعد ساده میدیم، اینا همینو میگه، اینا همینو میگه، همه همینجوری میگن، شما افطاری ساده بده بشکن صد تو، منم پشت تو جرأت میکنم، حالا تو صد دونه میشکنی، خب هفته یه جا میخوام بری افطاری، هفته بعد منه. بعد جالبه یکی هم که میخواد تو این سیستم نلغزه، ناراحتی چیزی شده خونسادی مافر، خانم محترم معده بنده انقده و انقدر توش غذا جا میگیره، انقدر غذا توش جا نمیگیره، انقدر تو انقدر جا چی؟ جا نمیشه، نمیگه بخور، نمیتونم بخورم، خب پلو گذاشتم بفهمم نوشابه هم هست، بخوریم بعد نوشابه میخوریم میری پایین، با کدوم پایین؟ جایی داره، محدوده ای داره، تا آخر از آن مغرب با فوق ترام برین تو قیمه، خدایا نه میدم داره چیز میده، دلتون که قطعا نمیخواد، چون این واقعا ارور دادن داره، مثلا بهش ما خودمون هم میتونیم ما، یعنی از آن مغرب برین تو قیمه با آب، خدا ما رو برای رسیدت کنیم بر فعالیت الحق من ربک و ما خلق من آهما الله، خدا اگه این کار رو نکنه اونایی که کارهای خراب کردن اینو نمیشه جوابشون تو دنیا نمیگیرن. آقا منش دیدی الان شما مثلا اونایی که خلافت رو منحرف کردن با قابیل، با اونایی که آدم میکشن با ما توی ردیفیم، آره ولی بالا پایین داره دیگه، یه سنت بعد شما تو فامیل گذاشتی همه مجبور شدن با سنت چی بشن؟ پایبند بشن. خب این در دنیا قابل پاسخ‌دهی نیست، این زقوم میطلبه، تشریف میبرید یعنی بیاین جلو، زقوم میذارن استن میزنن که خوب بره تو حلق، بس پس کله بزنه بیرون انشاءالله. لازم شما تو آیه بعد ببینید، میگه ذالک و ان الله هم هو حق، چون خدا حقه، بعد این احیا و انبات رو انجام بده. امکان دارد، ممتنع نیست. خدا قدرت دارد، ناتوان نیست. ضرورت دارد. چرا؟ چون عالم لغو نیست و خدا ظالم نیست. اگر حقانیت عالم بخواهد محقق بشود، باید معادی در کار باشد و الا حق بسیاری از کارا ادا نمیشه. بفرمایید.
این من توی تقاییت شنون حضرت علی اکبر برای مهمون هایی که قبل وارد شهر می شدن اصلا مسئول آشپزی بوده که آبگوشت رو درست می کرد که حالا تعریف داشتم از اون آبگوشت توی من برای این رو به چیز قابل جمع می سید که من مهمون در وقتی که این که کریم رو توش رو درست تا جایی که می سیدن نه افتاد می کنم بگم ولی تا جایی که می تونم و بهترین رو برای
یه سوال. ما روایت داریم خونه بزرگ فخر مؤمنه، از اون روایت داریم هر چه اموالتون بیشتر باشه معطریتون دم صراط جمعش به چیه؟ این همون نکته ای که میگم از گرفتاری دوران ما اینه. اینجوری میکنه آقا من حدیث بخونم، شما خواهش میکنم حدیث نخون، ولی دو دقیقه قفل میشی. این سوالی که شما فرمودید آب حضرت ابراهیم و جا به اجلن همیز یک گوساله بریون بزرگ آورد، خب یک دقت بکنیم در کدام زمان کدام مکان. الان شما محترمترین مهمونم که بیاد این که یک گوساله بریون بکنید جلوش بذارید اسرافه. زمان به زمان یک. دو، مهمون ما مهمون فرق میکنه. آره ما روایت داریم. یکی از موارد جواز غیبت اینه، من مثلا بیاین چهار بزرگوار مثال ها واقعی نیست، مثلا میایم امروز بیاین افطار خونه ما، حالا من کلاس هم میشین چهار دن در بسن مثلا تشبه آوردیم بعد میان خونه ما افطار آب میدن بهش، آب نمیزم میگم چای میگم میگم ما با چای شیری آب، بعد در وقتان تشنه اندیم میگم همین رو بخواییم راحت تا خونه بریم نمیریم، نفر یک لیوان آب میخورم. خب دیگه بفرمایید میرم بیرون، ایشون میگه خیلی آدم زایعی ها، این غیبته؟ نه. اگر یک میزبانی حق مهمان رعایت نکنه جز موارد جواز غیبته. جمع اینا به چیه؟ شأن مهمان رو باید رعایت کرد. خب حالا ببینیم رعایت شأن مهمان به چیه. ما یه مهمون رو دعوت کردیم برای افطار. یک انسان ولو انسان بسیار محترم دم افطار چی براش خوبه و چقدر معده‌اش کشش داره؟ حالا نگاه کنید، آنچه ما در سفره میچینیم، سوپ، شله زرد، حلیم، آش رشته، آش جو، آش دوغ، شما بگین محترمترین آدم دنیا نیم تونه اصلا بخوره. من میگم شما آدم خیلی محترمی اومده، نون، پنیر، کره، سبزی، خورما با سوپ، بیشتر از این میتونه بخوره؟ آدم خیلی محترمی. خب اینا محترمه معدش که یعنی محترمتر معده وسیعتر که نیست که، همه آدم ها یک معده ای دارن، یعنی احترامشون در میزان معدهشون مؤثر نیست. اما خب حالا این که ما چگونه همینو چجوری میچینیم؟ همین ما واقعا بعضی وقتا مهمونی میرم یه سفره انداختن غذا چیز خاصی نیست، اما این چینشه، این که آدم چی کار کرده، چطوری سفرهشو چیده خیلی مهمه. کدبانوگری یه خانوم یه جاش اینجاست، یه نمادش اینه، با یه حداقل هایی یه وسایل عمل گشته بسات چیز به صورت یک تپه درست کرده، ما ازش بالا بریم از اون بالا چیز برداریم بخوریم بیایم پایین. خب اینا رو مرتب، بعد مثلا چهار نفرن، چهار تا بشقاب این ور گذاشته، بزرگی که اینجا بذاری که اینجا که، بعد لیوانا رو با اینا مرتب کن، مثلا چی وسط باشه چیا قرینه، این دیگه یک حداقلیه. احترام به این نیستش که ما یه آدم رو اینقدر قضا جاش بزنیم که هی نگاه بکنه از کدوم شروع کنم. من میگم دم افطار ما چقدر، بعد حالا افطاری رو خوردن، شما میگید خب خیلی افطار مثلا یه ساعت یه ساعت اینه بعد افطار گرسنه، یعنی در فکر بسیار خوب یه آدم خوب محترم دعوت کردیم، مثلا یه خورشت درست کردیم، مثلا مرغ با خورشت مثلا فسنجون، این اسراف همین. آره طبیعی نه نه بسیار نه نه که دوست نداره یه بحث دیگری. این آدم معموله. من چیو میخوام بگم؟ من میخوام بگم ما یه فامیل داریم میخوایم عروسی بگیریم، منم میتونم دو نوع غذا بدم، اما تو فامیل اگر دو نوع غذا باف شد همه نمیتونن بدن، این نصف فامیل نمیتونن دو نوع غذا بدن. من یه نوع غذا میدم ولی میرم گفتگو میکنم کدوم غذا کمترین دافعه رو داره. مثلا میگیم فلان غذا، میگن بعضی این غذا رو دوست نداره. مثلا کسی بیاد تو عروسیش آبدو خیار بده، خب یه دو آبدو خیار مثلا شرط نمیدن که، هرچند که تو این فصل واقعا آبدو خیار در ظهر مثل الان جز برکاتید، هم آبه هم نونه، واقعا انسان روز قدس مثلا نماز جمعه آبدو خیار بده. میزن داشتم دیروز فکر میکنم نمیشه روز قصر روز کل گنجشکی باشه، یعنی با اذان زور بشه روزه رو باز کرد به عنوان اشانتیون راپیمایی، همه مردم اگه بدونن میان راپیمایی، برای خب خدا دیگه شادر زیاد کرده. این بعد میشه این کار رو کرد؟ آره. نگاه میکنیم میپرسیم یه قدر، ولی خب حالا مثلا جوجه کباب دادیم بگی ساده، خب این جوجه کباب با سنبه کلاشینکوف که نمیره پای این که یه به طرف بگیم غذای جوری باشه خشک نباشه، کنارش چی بدیم؟ مثلا ماست بدیم، سالاد بدیم، نوشیدنی چی بدیم که این جمعش بشه یه غذای قریب به اتفاق مردم پسند، تا اگه میدونستن دو جور غذا بدن. اما یه جا این مهمونی که اومده معمولیه، این مهمون که اومده اقتضاش دو جور غذاست، دو جور غذایی که به هم میان. ما چهار جور غذا درست کنیم میگیم در واقع این دو جوره، در واقع این چهار جور غذاست دیگه، دیگه قیمه و قرمه سبزی غذا حساب نمیشه. پس اینا پیش غذان، ما واقعا یک خورشت قیمه که میخوریم یک غذا حساب میشه برای ما انسان ها. من این میگم میشه سر همه رو کلا گذاشت، اما خدا بعد سوال میکنه، بعد حالا چقدر درست میکنیم، بعد چه کارش میکنیم؟ درست کردیم مهمون رحمه مثلا خودمون میگم مهمون داریم، بعدش خوشحالیم تا دو سه روز غذا داریم، غذای خوب عیونی هم میخوریم، هم خانم راحتن که دیگه فقط گرم میکنن، هم ما راحتیم این غذا عیونی تر میخوریم. اینجوری یعنی قصدمون شد خب دیگه اینا که همین کار زشتی که میکنن از روی میز با سفره مستقیم. خب معاد لازمه، این غذایی که میپذید در معاد ازتون انشالله سوال میکنه. همین بزرگوار روز قیامت میبینید نگه داشتن شما همه رفتین بهش میگن چند جور غذا درست میکردی؟ ایشون باید جواب بده، چه بسا شادم نباشی. خیلی خب بریم سراغ آیه شریفه ششم، صوت سوره رو بشنویم و بحثمون رو ادامه بدیم. یعنی واقعا با این صلوات من نای ادامه بس دارم. اللهم صل علی محمد وآل محمد درجه یه جایی 50 خورده درجه است، حالا اینجا 40 41 42 چیزی نمی که جهنم چه میکنی. آیه شریفه شش سوره مبارکه حج میفرماید که ذالکه به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. این که انسان رو اینجوری آفریدیم، ارض رو اینطوری، بعد اینها نمادهایی است برای اینکه معاد هست، هی نگیم که چجوری میشه، چجوری آدم از خاک به وجود اومد، خب از خاک برمیگرده، چجوری خاک مرده بود تموم شده بود، چه کردیم؟ باران فرستادیم، باران اومد زمین دوباره چی شد؟ زنده شد، رویید، محصول داد، مدتی گذشت این محصول دوباره از بین رفت، اون گیاه خشکی دوباره، این حیات و ممات، این رفت و برگشتا، این عدم و وجود، اینا هیچ پیغامی به شما نداره. ما این کارا رو میکنیم، ذالکه اینا به خاطر اینه که خداوند حقه. خب خداوند حقه یه ذره باید در موردش گفتگو کرد. در مورد هو الحق میخواییم 3-4 تا نکته رو بگیم. اول اینکه عبارت هو الحق داره حق و حقانیت رو منحصر در خداوند میکنه و برای غیر خدا این نوع و این سطح از حق رو قائل نمیشه. انحصار به خداوند داره، هم هو که ضمیره، هم الحق، هو الحق، نه هو حق و غیره حق، نه هو الحق و غیره لیس بحق. معلومه؟ میخواد بگه هو الحق یعنی انحصار داره حق در خداوند. خاطرتون هست گفتم بعضی وقتا میگیم هو الرجل، یعنی این مرده. دقت کنید تو فارسی یه موقع میگیم این مرده، یعنی مرده یعنی مثلا نامرد نیست. یه موقع میگیم این مرده، یعنی غیر این مرد نیست. هو الحق و غیره لیس بحق، به اون معنایی که خدا حقه غیر خدا حق نیست، هست داره حقانیت در خدا. دو تایید میفهمید معنای حق در قرآن چیه؟ صدای این بچه هم داره میگه حق خدا دیگه، هی بس میکنه دیگه صاحب نمیفهمین حق خدا. بچه چیزی گوش شما چی بفهمین
در واقع خب یه ظاهر داره حق یه باطنه.
الان میخوام در قرآن بگین هم ذات خداوند هم فعل خداوند جلدش. کسی هم سوال داشت؟ بفهم. آره حتی پیغمبر اون جوری که خدا حقه هیچ کس حق نیست، حتی اگر منتصب، یعنی اینا همه جلوه هم دیگه، جلوه اما جلوه حکم ذات رو نه. لذا پیغمبرم هرچی داره خدا داده، خدا نده پیغمبر چی داره؟ پیغمبر خیلی بزرگه، مگه ما گفتیم بزرگ نیست؟ ولی بزرگی شکیه خداست، خدا نخواست پیغمبر یه چی نیست. معنای حق در قرآن، یه وقت شما حق رو به ذات خداوند میزنید، یه موقع به فعل خداوند، یه جا میگید هو الحق مثل اینجا، یه جا میگید الحق من ربک. الحق من ربک با هو الحق چه فرقی داره؟ اون جایی که شما میگی خدا خود حقه، ذاتش حقه، یه وقت میگی نه، آنچه از خدا سر میزند بر اساس حق است، از خدا غیر حق سر نمیزنه. وقتی در مورد ذات خدا صحبت میکنیم هو الحق، نقطه مقابلی نداره. مثلا هو الحق خب یعنی میتونه خدا غیر حق باشه؟ نه. اما یه جا میگی آنچه از خدا سر میزنه حقه، یعنی خدا کار غیر حق چی؟ نمی کنه. الحق من ربک، حق از خدای توست. من ربک یعنی من امر ربک، من عمل ربک، امر خدا و عمل خدا بر اساس چیه؟ حق خدا بر اساس ناحق کاری انجام نمیده. برای ظاهر کاری وقتا ممکنه به نظر ما چی بیاد؟ عرض کردم بعضی وقتا ما احساس کنیم این کار خدا چی؟ ناعادلانه است. تا همین که یکی سیاه دست میدیم شروع میکنیم به جزا و فضل. چرا پدر بزرگی پدر بزرگی من باید دنیا بره؟ معذرت میخوام، اینو از تاریخ بشر فقط ایشون دوره که آدم عبا بهش بودن رو درک نکرد بود، از بعدش دیگه بود. بازم قرار بود تشریح دیگه 7000 سال که نشد اوم که بعد جزا و فضل. خدا چرا پدر بزرگی پدر بزرگی من جیغ داد؟ بعضی دیدنی یکی سیاد دست میدن میگن چرا ما، چرا من؟ آقا تشریف ببرید در این محل دفن اموات، میلیون ها نفر چی هم دفن، اینا همه شون که برادر و خواهر و پدرم در شما نبودن. انکه میتون و انه هم کل و نفسه همه میبیریم، همه ما ها میبیریم، همه. بزن مهم این نیستش که کی میمیریم، مهم این که چجوری میمیریم، تو چه حالی میمیریم. فی سلامت من دینی، همین روز هستی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ احد که اون هم از یاران پیغمبر مثل حمزه، مثل مصعب بن عمیر، مثل جعفر، دیگران به شهادت رسیدن، خیلی امیرالمؤمنین و حضرت خیلی آسیب دیدی به خاطر حمایت از پیغمبر. به پیغمبر گفت یا رسول الله همه دوستان و همراهانم شهید شدن، من چی؟ پیغمبر فرمودن علی جان تو اینجوری شهید نمیشی، تو در محراب عبادت شهید میشی توسط اشغال اشقیا. حضرت گفت چه سالی، چه روزی، کجا، کیه؟ یک کلمه گفت، گفت افی سلامتن من دینی، اون موقع که من شهید میشم دینم سالمه، یعنی کج و کج نرفتن. پیغمبر فرمودن نه. حضرت گفت خیلی خوب، سال دیگه هم نداره. این که چی گفتم به این رسیدیم؟ چه؟
بعضی
از این نادلانه است. برای چی ما باید بمیریم؟ همه میمیرن. حالا چرا من باید مثلا تو 20 خورده سالگی بمیرم؟ خیلی ها توی 17 یا 16 یا 14. چرا من جز اونایی هستم که تو 90 سالگی مردم؟ چون نوع زندگی تو طوریه که سلامتی خودتو به خطر انداخته. با غذا خوردنت، با خوابیدنت، با رفتار کردنت، با استرس‌های بیخودی که برای خودت درست می‌کنی. از جدی می‌گیری همه چی عالمو. خب که چه بشود؟ یکی از دانشجویان رو پرش مثلا پذیرش گرفت بودیم یه دانشگاه مثلا عجیب و غریب در امریکا با یه هزینه خارق العاده، یعنی یه چیز عجیبی فانی که اونا میدن، چیز عجیب غریب بود. بعد گفته بودن بیا بیا یکی از کشور اطراف برای مصاحبه سفارت که ویزا بدن. خب رفتم و نگاه کرد، متعجب شد این مقدار اون دانشگاه مثلا تأکید کرده که ایشون حتما جذب بشه و فلان اینا. یه نگاهی کرد و انگار بخواد اسخای میکنه، به خاطر اینکه برای دانشگاه ما بوده. گفته بود نه ما یک بند چیچیک داریم و اون مثلا میگه که یک شرایطی و دون نه. بعد امروز اومده بود، یعنی مثلا دو تا کشور رفته بود، از این کشور به اون کشور که برو سفارت خونه اینجا نمیشه، برو اونجا. بعد امروز اومده بود گفتش که یکم نگرانم. گفتم چرا؟ گفت خیلی عادی دارم برخورد میکنن. گفتم مثلا اونجا کسی دیگه بود که نشده بود، انقدر گریه میکرد و فلان اینا. من گفتم نمیشه، گفتم بیار. گفتم بای رفتم رستوران غذا خوردم اینا. گفتم مثلا اشکالی داره؟ گفتم نه، عالم همینه، جدی بگیریش جدی میشه، نه اینکه علی برنامه‌ریزی نباشی. ولی اینکه به من پذیرش ندادم. خب یه عبارتی هست به نام به درک، برای همین روز بالاخره کلمات انسان باید استفاده کنه که بهش خمس تعلق نگیره، هیچ استفاده نمی کنه. یک سال میذاره بعد خمسش رو بدی، بعد خمس به درک پنج حرفه، یه حرفش رو بدی، بعد ازاد باید بگی به درک یا بگی به دره که نداره. بذار چکار کن؟ استفاده کن ازش در طول سال به درک. آخه خیلی دانشگاه خوبی بود، میدونم خیلی امکانات میدونم. الان باز باید بگم همون به درک. چه دیگه رفتن عالمو